انقلاب، بلکه تمام شیعیان در این محراب به سوی قبله دلها یعنی کلام اهل بیت به نماز عشق بایستند و به این وسیله راه را از چاه و درست را از نادرست تشخیص دهند. بهار الانوار بزرگترین منبع حدیث در تشیع است که در زمان مؤلف در 25 جلد و در چاپ جدید در 110 جلد منتشر شده است. از تألیفات دیگر او میتوان به مرآت العقول اشاره کرد.
علامه مجلسی رو من در طول تاریخ علمای شیعه یکی از تراز اولها میدانم. خیلی شخصیت بزرگی دارد علامه مجلسی. مسئله او فقط هم مسئله حدیث نیست که بهار الانوار را جمع کرده است. بیانهای ذیل احادیث و آیات در بهار الانوار نشون میدهد که این مرد فقیه محقق وارد در علوم عقلی یک مرد بزرگ بوده است و این توفیق عظیم را هم در تألیف این کتابهای ماندگار به دست آورده است. کتابی مثل بهار الانوار مگر شوخیه؟
این عالم وارسته در سن 73 سالگی و سال 1110 هجری قمری در اصفهان چشم از جهان فرو بست و چند سالی است که در تقویم رسمی کشور 30 مرداد روز بزرگداشت علامه مجلسی نامگذاری شده است.
ساعت 1:48 بامداد و این برنامه شبهای ایران است که می شنوید.
شبها شب بر شما خوش بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید جناب آقای جانساری گل.
قربتون برم. مشخص است از این صدای باصفا، آقای قربانی از بهارستان، شهر جنوبی شهر اصفهان.
ارادتمند کوچیک شما قربان.
بزرگواری. خب بفرمایید آقای قربانی. برادر من، ببینیم شما راه روشه به دست آوردن آرامشتون توی زندگیتون چیه؟
اولا که من باید یه خسته نباشید در ابتدا به شما بگم که فکر کنم اگه اشتباه نکنم بعد از 53 شب، امشب میشه شب 54م که خدا توفیق داد که در خدمتتون بودیم تو برنامه شب‌های ایران.
ماشاءالله بر شما، چه حسابرسی که هیچ، حسابداریتون درجه یکه. قربتون برم، بفرمایید.
در ابتدا که خب انسان توکل باید به خدا داشته باشه، اصلا خود چون نام و یاد خدا اصلا خودش آرام بخش دله.
بله.
و به نظر حقیر اگه ما یه کار خیری رو انجام بدیم، دست بنده خدایی رو بگیریم، اینا به نظرم خودش میشه باعث میشه که انسان به یه آرامش قابل توجهی دست پیدا بکنه.
بله. دستگیری از نیازمندان، کمک به فقرا، هوای بله. اطرافیان رو
داشته باشن، بله.
نگاه کردن به زندگی همسایه‌مون،
مثلا یه نوع سرمخشی هم میشه به نظر من برای بچه من کوچیکه که اینا رو میبینه، برای پرداش هم تو اجتماع درسی میشه که اگه یه همچین کاری بکنه هم این دنیا رو داره و همون دنیا رو.
بله. زنده باشید برای بچه های شهر بهارستان اصفهان. آقای قربانی شبتون بخیر.
آقا خیلی متشکرم، خیلی ممنون که تماس گرفتین و چقدر جالبه که ما شنوندگانی داریم انقدر حساس، انقدر با معرفت که تعداد روزهایی که ما در برنامه نبودیم رو شمردن و کامل میدونن که کی آمدیم و فاصله چقدر شده. این از مهربانی و محبت شماست و ما هم قدردان این لطف و خوبی شما همیشه هستیم. اما برای آروم شدن قرار نیست که کار خارق العاده ای انجام بدیم. همین که اگه نشستیم بلند بشیم، روی پامون بایستیم، چند قدمی دور خونه راه بریم میتونه حالمونو بهتر کنه. ورزش کردن، اونم ورزشی که باهاش انس داریم و قلبمونو آروم میکنه، یا کتاب خوندن و معرفی کتاب خوب به دیگران، هر کدومش یه راه حل عالیه برای این که خودمون و دیگران آروم بشیم. گفته شده که زندگی آرام است مثل آرامش یک خواب بلند، زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز قشنگ، زندگی رویایی است مثل رویای یکی کودک ناز، زندگی زیبایی است مثل زیبایی یک غنچه باز، زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من، زندگی پینه دست پدر است، زندگی مثل زمان درگذر. همراه شما بودیم. این همراهی بسیار مسرت بخش بود، اوقات خوبی بود که با شما یه دوست سپری شد. امیدوارم که این برنامه رو شما هم پسندیده باشید. به هر صورت یک شب پر از آرامش، یک دل شاد و بی‌غصه، یه زندگی آرام و عاشقانه.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیز شنوندگانمی اردبیل رادیو سلام پخش می‌کنم. خدمت شما واروخ رادیو نمادان ده ساس میزی اردبیل ارسس. برنامه‌لار حضور زده دوام‌لانی چطور بشه اون ولی برنامه‌نامه و جزء برنامه‌نامه بیلیتی شده 29 زغم می‌دادند.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت از رمان پارک ژوراسیک نوشته مایکل کرایتون رو با ترجمه علی ایساری کسمایی شنیدید. دکتر آلن گرانت و همراه همکارش دکتر الی ساتلر برای بازرسی پارکی که جان هاموند در جزیرهش برای حیوانات ساخته میرن. کار آلن و الی پژوهش درباره دایناسورهاست. اونها در پارک جوراسیک با گروهی از دایناسورها مواجه میشن که زندن و حرکت میکنند. هاموند اونها رو مطمئن میکنه که این دایناسورها گیاهخوارند. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت دوم رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی رو بشنوید. مجموعه اصلی یک محوطه بزرگ بود که با حصار دیگری از بقیه پارک جدا شده بود. داخل آن سه ساختمان وجود داشت که هر یک به وسیله یک پیاده رو به دیگری راه داشت و کارگران در همه جا مشغول کار بودند. آنها داشتند ساختمان‌ها را تکمیل می‌کردند. کارهایی مثل تمام کردن دیوارها، نصب میله‌ها در پنجره‌ها و غیره. هنوز کارهای زیادی باقی مانده بود. فقط یک قسمت کامل شده بود که آن هم در واقع یک ساختمان درست و حسابی نبود. بیشتر شبیه استبل یا زندان بود. آقای هاموند آنها را به بزرگترین ساختمان برد. اینجا مرکز بازدید کنندگان بود. در سرسرای ساختمان دو اسکلت عظیم از دایناسورها را داشتن نصب می کردند. یک تیرانوسوروس و یک براکیوسوروس. وقتی اعضای گروه از داربست رد شدند، هاموند شروع به توضیح دادن درباره پارک کرد. اینجا بزرگترین و سرگرم کننده ترین پارک جهان میشه. منظورم این نیست که فقط برای سوارکاری بیان اینجا. ما جاذبه های زنده و جاندار و حیرت آوری ساختیم که توجه همه رو جلب میکنه. حالا شرط میبندم که میخوایم بدونین این دایناسورها از کجا اومدن. خب همه اینا یه بخشی از معجزه تولیده. ما دایناسورا رو از نمونه‌های خونی ساختیم. الی پرسید: نمونه خونی 100 میلیون ساله دایناسورا رو از کجا آوردین؟ آقای هاموند در حالی که گروه را طرف یک سالن تئاتر راهنمایی می‌کرد گفت: بهتون نشون میدم. وقتی همه در سالن نشستند، چراغ‌ها خاموش شد و بعد فیلمی روی پرده ظاهر شد. یک کاراکتر کارتونی که شبیه دو قطعه تناب گره زده بود پدیدار شد که می گفت: من دی ان ای هستم و از خون شما میام. خون شما میلیاردها رشته دی ان ای داره. یه رشته مثل من طرحی برای ساختن یه موجود زنده است. من نمونه اولیه‌ای هستم که نشون میدم هر چیز چطور رشد میکنه. حالا به من توجه کنین. میلیون ها سال پیش پشه ها روی زمین زندگی میکردن، درست همینطوری که امروز زندگی میکنن، و درست مثل امروز اونا از خون حیوانات تغذیه میکردن. دایناسورها از جمله این حیوانات بودن. گاهی پشه های دایناسورها را هم نیش میزدن. چنین پشه‌ای روی درختی نشست و به شیره اون چسبید. بعد از گذشت مدتی طولانی شیره درخت سفت شد و به یه فسیل تبدیل شد. درست همونطور که استخونای دایناسورها فسیل شدن. این فسیل که کهربا نامیده میشه، پشه رو دقیقاً به همون صورتی که دایناسور رو نیش زده بود حفظ کرد. کهربا میلیون‌ها سال به همون شکل موند تا یه روز که دانشمندای پارک جوراسیک از راه رسیدن. اونا خون دایناسور رو از تن پشه خارج کردن و ماجرا شروع شد. اونا دی ان ای وحشتناک رو به دست آوردن. اما هنوز حلقه‌های مفقودی وجود داشت و دانشمندا اون شکافا رو با دی ان ای قورباغه پر کردن. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه شباهت زیادی بین اونا وجود داره. اون وقت دی ان ای رو توی تخم خالی شترمرغ قرار دادن و مدتی بعد یه بچه دایناسور به دست آوردن. ناگهان میله هایی از بالا روی صندلی های تئاتر افتاد و صندلی ها را به حرکت درآورد. آلن و دیگران به ترتیب از میان درهای خودکار به آزمایشگاه برده شدند. اتاق آزمایشگاه در نوری عجیب، اشعه ماورای بنفش که ده ها تخم شترمرغ را در بر گرفته بود، غوطه ور بود. آلن میله روی صندلی خود را به سرعت عقب کشید و شتابان طرف یک میز رفت. روی آن میز یکی از تخم‌ها داشت باز می‌شد. لحظاتی بعد کله کوچک یک دایناسور بیرون زد. آلن فریاد کشید: نگاه کنین! و دیگران همه به سرعت طرف او رفتند. آقای هامون در حالی که می‌خندید گفت: دوست دارم موقع تولد هر دایناسور حاضر باشم. یان مالکوم دکتر ریاضیات که همراه آنها بود گفت: اما نمیتونی. نظرت راجب تولد دایناسورها در دنیای خارج به طور وحشی چیه؟ همون جواب داد: همچی اتفاقی نمیتونه پیش بیاد. میدونی همه دایناسورهای اینجا ماده هستن. یان که حرفش را باور نکرده بود پرسید: از کجا میدونی؟ واضحه که نمیتونی چیزی مثل اینو کنترل کنی. زندگی رو نمیشه کنترل کرد. زندگی آزادانه پیش میره، رشد میکنه. زندگی همیشه راهی پیدا میکنه. در این ضمن آلن بچه دایناسور تازه متولد شده را در دست گرفته بود. مثل یک مارمولک زرد رنگ با نوارهای قهوه‌ای رنگ بود. آلن حیوان را با وسایل آزمایشگاه اندازه‌گیری کرد. استخوان‌های پشتش را شمرد و فکر کرد: نه، این نمیتونه از این نوع دایناسور باشه. هیچ کس همچین شانسی پیدا نمی‌کنه. بعد پرسید: این از چه نمونه ایه؟ آقای هامون جواب داد: این یه ولوسیراپتوره. آلن در حالی که صدایش اندکی می‌لرزید پرسید: مگه راپتورم پرورش می‌دین؟ می‌دونین که این یه گونه ای از دایناسورهای گوشتخوار شکارچیه که از اون به عنوان خون‌آشام‌ترین شکارچی تاریخ زمین نام برده میشه. هامون لبخند زد. دایناسورهای گوشتخوار را در آشیانه حیوانات در مجموعه نگه می داشتند. آلن به سرعت طرف مجموعه رفت و دیگران هم پشت سرش به راه افتادند. آقای هاموند در حالی که سعی می کرد آلن را به مرکز بازدید کنندگان برگرداند گفت: ما در نظر داشتیم دایناسورهای گوشتخوار را بعد از نهار بهتون نشون بدیم. اما آلن مصمم بود که این دایناسورها را فوراً ببیند. او خیلی به حصار نزدیک شد، اما مراقب بود با آن دست نزند. آلن هیچ راپتوری را ندید. گیاهان و درختان جنگلی که خیلی رشد کرده بودند، آشیانه این دایناسورهای گوشتخوار را حسابی پوشانده بودند. در همین لحظه آلن یک جره ثقیل گولاسا را دید که داشت یک جانور درشت‌اندام را داخل آشیانه راپتورها می‌انداخت. آلن زیر چشمی نگاه می‌کرد. حیوان شبیه یک گاو نر بود و بسیار وحشت‌زده به نظر می‌رسید. پاهای آن هنوز با یک تناب زخیم به جره ثقیل وصل بودند. وقتی حیوان را به پایین انداختند، پاهایش به شدت می‌لرزید. سپس حیوان پشت چند درخت ناپدید شد و تناب شل شد. ناگهان تناب مانند قلاب ماهیگیری در لحظه به دام افتادن ماهی تکان شدیدی خورد. سپس چرخید و به هر طرف پیچید، در حالی که گیاهان جلو و عقب می‌رفتند. ابتدا صدای ناله‌های جگرخراش و سپس صدای خرد شدن چیزی در فضا پیچید. لحظاتی بعد همه چیز آرام شد. جره ثقیل تناب را بالا کشید. در انتهای تناب چیزی نبود. گاو خورده شده بود. همه حاضران در سکوت فرو رفتند. بیش از آن ترسیده بودند که بتوانند چیزی بگویند. صدایی وحشت زده گفت: راپتورها باید نابود بشن. رابرت مولدن رئیس بازی‌های پارک پشت سر آنها ایستاده بود. قیافه‌اش سخت در هم رفت و ادامه داد: اونا از 8 ماهگی خونخواری را آغاز میکنن. سرعت یوز پلنگ را دارن. نزدیک به 100 کیلومتر در ساعت میدوند و پرش‌های عجیبی دارن. آلن پرسید: باهوش هم هستن؟ مولدن جواب داد: خیلی زیاد. آقای هاموند دستایش را به هم زد تا همه به او توجه کنند و گفت: درسته، ولی ما اقدامات امنیتی لازم را انجام دادیم. حصارهای برقی را داریم و همه پنجره‌ها را با نرده فولادی محکم می‌کنیم. خلاصه اینکه همه چیز تحت کنترله. حالا کی گرسنه است؟ همگی نهار را در مرکز بازدید کنندگان خوردند. پس از نهار هیچ کس از جایش تکان نخورد. همه داشتن درباره پارک حرف می زدند. دونالد گنارو، وکیلی که برای بازرسی آمده بود، با خوشحالی گفت: پول کلونی نصیبمون میشه و میتونیم هر چی رو که بخوایم داشته باشیم. دیگر هرس و آز جای ترس را گرفته بود. آقای هاموند با ترش‌رویی به او نگاه کرد. منظور او از ساختن پارک فقط پول درآوردن نبود. او اینجا را برای عاشقان دایناسورها ساخته بود. برای کودکان. او مشتاقانه به حرفای دیگران گوش می داد. یان مالکوم به او گفت: خطر را نمی بینی؟ تو از قدرت علم همونطور استفاده کردی که یک بچه که تفنگ پدرش رو پیدا کرده از اون استفاده می کنه. تو نمی دونی چه چیزی خلق کردی. بعد خانم دکتر الی ساتلر رشته سخن را در دست گرفت و گفت: سوال اینه که درباره یک سیستم منقرض شده چقدر میدونی؟ آقای هاموند ناراحت و عصبانی شده بود. دو متخصص میگفتند که پارک او شکست میخورد و دکتر آلن گرانت هم پس از مدتی تفکر قطعا نظر آنها را میپذیرفت. دایناسورها و انسان با هم؟ هیچ کس نمیدانست چه اتفاقی خواهد افتاد. در همین هنگام از بیرون صدای بوغی شنیده شد. آقای هاموند از جایش بلند شد و گفت: شما 4 نفر وقتی به دیدن پارک میرین، 2 نفر شما را همراهی میکنن. او امیدوار بود گردشی در پارک جوراسیک نظر آنها را عوض کند. پس ادامه داد: شاید لکس و تیم کمک کنن که حالتون جا بیاد. آرن پرسید: کی؟ آقای هاموند نوه های خود را صدا کرد و آنها به داخل اتاق آمدند. تیم پسری 9 ساله و الکسیس خواهرش 12 ساله به نظر می رسید. آقای هاموند ضمن معرفی آنها گفت: در واقع مخاطبای اصلی و واقعی ما بچه هستند. آلن با خود فکر کرد: اینجا هم بچه ها؟ مثل اینکه قرار نیست هیچ وقت دست اونا خلاصی داشته باشن. کمی بعد جیپ برقی در مرکز بازدید کنندگان آماده بود. جیپ ها تقریبا مثل قطار بر روی ریل حرکت میکردند. تیم که در کنار آلن منتظر سوار شدن به جیپ بود به آلن گفت: من کتاب شما رو خوندم دکتر. تیم با چشمای از حدقه در اومده به این دکتر دیرین شناس نگاه میکرد. این پسر بچه 9 ساله عاشق دایناسورها بود و دکتر آلن گرانت قهرمان او بود. تیم پرسید: شما واقعا فکر میکنین دایناسورها به پرنده تبدیل شدن؟ آلن با لکنت زبان جواب داد: خب چند نوع از اونا ممکنه تکامل پیدا کرده باشن. این بچه داشت او رو عصبی میکرد. سعی کرد از او دور شود، اما تیم مثل کنه به او چسبیده بود. آلن چند بار جیپ ها را دور زد به این امید که او را گم کند. بالاخره همگی سوار جیپ شدند و آلن نفس راحتی کشید. تیم با خواهرش لکس و وکیل گنارو در جیپ جلویی نشستند. آلن با خانم دکتر الی ساتلر و دکتر یان مالکوم در جیپ دوم بودند. آقای هاموند با آنها گفت: ما اینجا از اتاق کنترل حیوانات رو تماشا میکنیم. جیپ ها حرکت کردند. از دروازه های بزرگ آهنی گذشتند و چند ثانیه بعد در جنگل بودند. صدایی از بلندگوی 2 جیپ شنیده شد که میگفت: به پارک جوراسیک خوش اومدید. دنارو داخل جیپ اول دکمه های مختلف یک ویدیو را فشار میداد ولی به نتیجه دلخواه نمی رسید. برای همین هم غرغر کنان گفت: نمیدونم این کامپیوتر چه عیبی پیدا کرده که نمیتونم اونو کار بندازم. لکس توضیح داد: اون یه سیستم سی دی رامه و خودش کنترل آن را به دست گرفت. تیم گفت: این خواهر من خوره کامپیوتره. لکس حرف برادرش را اصلاح کرد و گفت: من عاشق کامپیوترم. در این هنگام اتومبیل ها توقف کردند. آنها به بالای یک تپه رسیده بودند. زیر پایشان مزرعه‌ای بود که رودخانه‌ای از وسط آن می‌گذشت. صدای ضبط شده‌ای می‌گفت: سمت راست را نگاه کنید، یک گله دایناسور می‌بینید. نام آنها دایلوفوسوروس است و گوشتخوارند. این نوع از دایناسور سمی است و با سم شکار خود را نابینا و فلج می‌کند تا نتواند ببیند یا تکان بخورد. همه سرنشینان به پنجره اتومبیل‌ها چسبیده بودند. آنها گرچه صداهای مرموزی را می شنیدند اما حتی یک دایناسور هم نمی دیدند. پس از چند لحظه انتظار ناامید کننده اتومبیل ها دوباره به راه افتادند و از تپه بلندی بالا رفتند و سرانجام در حاشیه یک دشت بزرگ و باز توقف کردند. حصاری بلند جلوی اتومبیل ها قد برافراشته بود و علائم خطر همه جا به چشم می خورد. اینجا اقامتگاه مخصوص گونه ای از دایناسورها به نام تیرانوساروس رکس بود. بار دیگر همه سرنشینان دو اتومبیل برای اینکه بهتر بتوانند حیوانات را ببینند جابجا شدند. اما خبری نبود. هیچ تیرانوساروس رکسی به چشم نمی‌خورد. آنها دوباره با ناامیدی سر جاهای خود نشستند. دکتر یان میکروفونی را که او را به اتاق کنترل مربوط می‌کرد به دست گرفت و از آقای هاموند پرسید: خیال نداری تو این گردش دایناسوری به ما نشون بدی؟ در حالی که اتومبیل ها به راه خود ادامه می دادند، آلن که از پنجره اتومبیل به بیرون خیره شده بود، فکر کرد چیزی را در آنجا می بیند. آنجا، در انتهای دشت، بیرون از حصار، چیزی را دید که می جنبید. اما جیپ ها در حال حرکت بودند. آلن می بایست بداند چه چیزی را دیده است. برای همین در ماشین را باز کرد و به بیرون پرید. الی با تعجب گفت: آلن، و او هم بیرون پرید. یان با خود گفت: مثل اینکه نظریه هرج و مرج عملی شده. هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که چنین آدمایی از یه ماشین در حال حرکت بیرون بپرن. سپس خود او هم از ماشین پیاده شد. به زودی همه ی آنها از ماشین ها پیاده شده و دنبال آلن گراند از تپه پایین میرفتن. در اتاق کنترل آقای هاموند همه چیز را روی صفحات ویدیو تماشا می‌کرد. چند دستگاه ویدیو در اتاق وجود داشت که هر یک بخشی از پارک و همه دایناسورها را نشان می‌داد. پایانه‌های کامپیوتر هم در این اتاق بود. این پایانه‌ها همه چیز را تحت کنترل داشت. ویدیوها، تلفن‌ها، برق حصارها و همه سیستم‌های امنیتی پارک. پارک جوراسیک تحت کنترل کامل آنها بود. و وجود آنها باعث شده بود که این اتاق شبیه اتاق کنترل عملیات و مأموریت یک سفینه فضایی شود. اما با وجود این اتاق کنترل هنوز تکمیل نشده بود. تکنسیان‌ها همه جا حضور داشتند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز درست کار می‌کند. اینجا و آنجا نردبان‌های متعددی به چشم می‌خورد. مولدن برای اینکه بتواند خود را به آقای هاموند برساند، کابل‌ها را کنار زد و این خبر را به او رسانید. سازمان هواشناسی ملی میگه طوفانی در این جهت در راهه. طوفان میتونه خطرناک باشه و ما باید گردش این افراد رو در پارک متوقف کنیم. ری آنولد، سر تکنسیان، سرش رو با نگرانی تکون داد. او در گوشه نشست تا در کنار آقای هاموند از صفحات ویدیو همه چیز را تحت نظر داشته باشد. سپس مطالبی را یادداشت کرد و در حالی که به اتومبیل‌های برقی نگاه می‌کرد گفت: چراغ‌های جلو شکسته. این کامپیوترم هنوز درست راه نیفتاده. آقای هاموند دنیس ندی متخصص کامپیوتر را احضار کرد و گفت: دنیس، زندگی این آدم ها دست توه. ناگهان چشمای او از تعجب و وحشت گشاد شد، زیرا آلن و دیگران را از صفحه ویدیو دید که دارند از جیب ها خارج می شوند. دنیس ندی علاقه‌ای به گردش کنندگان در پارک نداشت و مشکلاتی که در سیستم به وجود آمده بود هم برایش مهم نبود. حالا وقت اجرای برنامهش جهت دزدیدن نمونه های دی ان ای دایناسورها برای شرکت دایتسون بود. او در ویدیوی مقابل خود یک کشتی را می دید که در اسکله پهلو گرفته بود. کشتی در آبها به جلو و عقب رانده می شد. سپس ندری دکمه دیگری را فشار داد و صفحه عوض شد. حالا صفحه ویدیو یک در فولادی را نشان می داد که روی آن نوشته شده بود ورود ممنوع. ندری می دانست نمونه های دی ان ای دایناسورها پشت آن در نگهداری می شود. ندری برنامه خود را در فکرش مرور کرد. از کار انداختن سیستم امنیتی، گذاشتن نمونه ها در جعبه قلابی خمیر ریش، رفتن با اتومبیل به اسکله و تحویل دادن آنها به کارگر کشتی. کارگر نمونه ها را به دایتسون می رساند و دایتسون بقیه پول را به او می داد و ندری ثروتمند می شد. ندری گوشی تلفن را برداشت و با کشتی تماس گرفت. مسئول کشتی به او گفت: ما مجبوریم از اینجا بریم. طوفان داره نزدیک میشه. ندری گفت: تا 15 دقیقه دیگه خودم رو میرسونم. او میدانست باید منتظر بازگشت آلن و دیگران بماند، چون اگر قبل از آمدن آنها سیستم امنیتی را خاموش میکرد ممکن بود همه آنها را به دردسر بیاندازد. اما ندری وقت نداشت و برای او پول از همه چیز مهمتر بود. پس طرف کامپیوترها برگشت و وقتی متوجه شد که کسی متوجه او نیست چند دستور را وارد کامپیوتر کرد. لحظه بعد یک جعبه قرمز پدیدار شد که داخل آن یک کلمه بود: اجرا. دوستان عزیز، آنچه شنیدید قسمت دوم رمان پارک ژوراسیک نوشته مایکل کرایتون. شما دوستان عزیز می توانید با مراجعه به سایت رادیو تهران برنامه کتاب شب رو همواره در دسترس داشته باشید. www.radiotehran.ir نشانی اینترنتی ماست. تا شب آینده که بخش دیگری از این رمان رو تقدیم حضورتون کنیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سونار حضورزا سلام عرض می‌کنم. جزارم بارامش لحظه لره همزا خیلی برای چرتلی و سون هر یه دچی یا شیسوز و لطفی لیمسیز اردبیل رادیو سون اتو گلاه سیسیز برنامه لنه همزدان سمیمانم چکر و یک شنبه دی مرددان اتو زنزی شده. آیا شغن دونوالی برنامه؟ البته بازپخش با برنامه ادامه دامده پخش دی ایرمی دکزاغ هم مدت نه با هم بشیدخ.
Gecənin səsi sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ayrı gecələrdə.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, durak üzüze, aşığında, aşığında.
Ay ışığında bərnaməsin, mehriban və mütəal pərvərdigarın adı ilə başlayıq. Bismillahirrahmanirrahim, salam, hürmətli və əziz eşidənlər, gecəz xeyr olsun. Mehriban dostlar, Ay Işığında bərnaməsini Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik. Bu bərnaməni elə bu saatda radio nəma təriqi ilə də eşidə bilərsiniz. Dostlar, bu gecə istəyirik dünyanın lap mühüm nəmayişnamələrinin birin huzurunuza tanıtdıraq. Tacir Venizi. Bu nəmayişnamə dünyanın lap böyük nəmayişnamə yazanlarının biri William Shakespeare'in şahkarlarındandır. Bərnamədə şeir və musiqi və təsnif bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim olacaq. Siz cirami yoldaşlardan da istiyor ki, sövdüğüz, bəyəndiğüz və ya məşğul olduğuz hünəri bizə tanıttırıb, o hünər barəsində məlumatınızı bizimlə paylaşasınız. 162 və 3381-9000 nümrəli telefonlar və 30452 pəyam nümrəmiz ixtiyarınızdadır. Vaxtınız xeyir, gərami yoldaşlar. Ümidvarıq, hər yerdəki təşviz var və bizim səsimizi hər yerdə eşidirsiniz. İnşallah yaxşı anlar və aram ləhzələr soğuşdurursunuz. Allahdan istəyir ki, hamımız üçün səhhəti bədən və afiyyət inayət eləsin və inşallah ki, bu bir saat müddətində ki, biz xidmətinizdə varıq, halınız saz olsun. Bərnamənin başlanışında, qəbl edin ki, mövzu söhbətimizə varid olaq, gözəl bir qətə musiqi, bir təsnif huzurunuza təqdim olacaq. Ağay Muhammed Mu'temidinin səsinən Cam-ı Cahan Bin unvanlı təsnif təqdim olay xidmətizə.
چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد طلب از گم شدگان لب دریا می کرد
Thank you.
چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد گوهری که صدف کن و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد طلب از گم شدگان لب دریا می
خدمت عزیزان گرامی دوستان اردبیل رادیوسونان و آیوش قندا برنامه سین تقدیم الیو که حضور روزا برنامه‌ن اول دقیقه‌لرنده محضرزه یتیردم که بو اخشام تاجر ونیزی عنوانلی معروف و شهرتلی بی نمایشنامه‌نی حضور روزا معرفی الیجوک تاجر ونیزی یا ونیدیکی بازرگانن هیجانلی داستانی تئاتر اهلینه تانش بی نمایشنامه‌دی بو ادبی و هنری شاهکار ویلیام شکسپیرین کمدی دراملارنن بیری سرسنده سایلی. شکسپیر بو اثر 1594 و 1596 اینجی میلادی ایلر آرسنده یازیب حاضرلیب. بو اثر رومانتیک بی کمدی دی که دراماتیک صحنه‌لری چون مشهور اولوب. بو اثرین ایری شهرتی شایلک ادا بی نوزولخارن huzuruna görədi və bu nüzulxarın insafsızlığı dastanın Venizli taciri Antonio'nun haqqında. دوستان آیشقند برنامه سینه خدمت از دیو بیلدیوز که می برنامه‌نن ثابت و دائمی بخش‌لرندن بیری شعر و موسیقی بولمی دی بو لحظه ده برنامه ده بو بخشی آماده ایدم شوک و حضورزا تقدیم الیوک Vəfasız gözəli, can sənə qurbandır, inan. Olmasan burada da könlüm sənə heyrandır, inan. Ayrılıq olsa min il, göz yenə gözlər yolu. Gözlərin dərdə salıb, dərdimə dərmandır, inan. Gəzirəm yer göyü hər gün, səni mən axtarıram. Dünya sənsiz mən üçün qəm dolu zindandır, inan. Yanıram öz gəliqindən gözəlim, kaş biləsən. Bu yıxılmış ürəyin dünyası virandır, inan. Gəligindən gözəlim, kaş biləsən, bu yıxılmış ürəyin dünyası virandır,
inan. Yaşamaq yardan uzaq, ölməyə bənzir, gözəlim. Getmisən, ölməmişəm. Can buna peşmandı, inan.
Yaş gözüm mənim Hansı gəraylınım Hansı gəzəyim Oxusun sənin üçün